شنوندگان عزیز بدونن ما به حال یک کسری در واقع به میراث آمده ایت این 20 ساله داشتیم برای ناترازی گاز.
بله.
که ما همیشه از تابستان سال گذشته هم برای گازی که برای نیروگاه‌ها در واقع تزریق می‌شد، در واقع تخصیص پیدا می‌کرد برای اینکه برق تولید بکنن، یه چالش‌هایی داشتیم. عزیزان خوبه که بدونن که اگه ما توی زمستان بخش عمده گاز برای بخش خانگی استفاده میشه برای بخش برای تولید در واقع گرمایش خونه‌ها، در تابستان برعکس سهم بالای گاز لازمه برای نیروگاه‌های گازی برای تولید برق.
بله.
ما حدود 70% برق تولیدمون توسط نیروگاه‌های گازی تولید میشه.
آها.
این رقم قابل توجهی از گاز باید بیاد برای اینکه برق پایدار تولید بشه. خب حالا این نیروگاه‌ها اگر هنوز ما وارد اون روزهای بسیار داغ تابستان نشدیم.
بله.
از الان ولی باید این فکر باشیم. ما اگر گاز به اندازه کافی به میزان نیازی که نیروگاه‌ها دارن بهشون نرسه، ناچارن نیروگاه‌ها برای اینکه برق تولید بکنن باید برن به سمت سوخت مایع گازوئیل و مازوت که بسیار بسیار آلوده کننده و مرگباره.
بله.
آلودگی هوای شهرها و کلان شهرها و شهرهای صنعتی رو که همه شنوندگان کاملا با خونه لمس کردن میدونن یعنی چی. قدر این هوای پاک امروز رو بدونیم، پس کمک بکنیم یکی از این جنبه. نکته بعدی، درسته که ما حالا به خاطر سیاست‌های حالا درست و غلطش رو کاری نداریم که همیشه اولویت مصرف بخش خانگی بوده و بعضا هم ممکنه دولت‌ها افتخار به این کردن که ما مثلا قطعی برق یا سهمیه بندی برق یا گاز تو بخش خانگی نداریم. این درسته، کاری بهش نداریم، اما بدتر از این جاییه که اولویت قطع برق و گاز رو به بخش صنعت و تولید میدیم، جایی که قربانی میشه. اولین جا همین تابستان سال گذشته شهرک‌های صنعتی 2 تا 3 روز در هفته به علت کمبود برق باید تعطیل میکردن، اگر نه جریمه میشدن.
بعد آقای دکتر من یادم هستش که یه حالا عزیز بزرگواری، من میخوام حالا چون محترم هستن اسم جایی هم که کار میکنن نگم، تو یکی از همین شهرک‌های اطراف تهران ایشون ساعت کاریش رو کرده بود 12 شب تا 3 صبح.
بله.
یعنی دوباره همین بازه زمانی رو توی فرصت دیگه کاری قرار میداد تا بتونه حالا هم کارگرهایی که داره رو نون بده به اصطلاح خودمون، هم
برای
پرسه کارش نمونه.
همه چون در اون روز ناچاره و بعضا خودمون شرکتی که ارتباط داریم بعضا میان روز جمعه، حالا جمعه باز تقاضای جایی کمتر میشه، به قول شما شیفت شبانه کارگرانی که بعد ساعت 10 شب تازه میرن سر کار تا 6 صبح گون ساعات اتفاقا غیر پیک استفاده بکنن، همه اینا داره مدیریت میشه. یعنی بدونیم اگر ما در بخش خانگی که بالاترین سهم مصرف رو داره، حدود 34% برقی که مصرف میشه، صرفه‌جویی نکنیم، جایی که میتونیم مدیریت بکنیم، میتونیم درست مصرف کنیم، بهینه مصرف کنیم، نکنیم، اولین جایی که قربانی میشه صنایع. صنایع هم یعنی تولید، اشتغال، قدرت اقتصادی، افت ارزش پول ملی و زیانهایی که داریم. خب همه اینا رو هم داشته باشیم. امسال توی که برنامه‌ریزی هم فکرم اشاره هم کردم، این بحران ما همیشه داشتیم. امسال در این جنگ سوم، جنگ تحمیلی سوم و ظالمانه، در کنار هزاران عزیزی که از دست دادیم، شهدا، بزرگانمون، عزیزانمون، شهدای مدرسه مینا و همه و همه، زیر ساختهای اقتصادیمون هم در بحث انرژی آسیبی دید که ما حدوداً روزی 200 میلیون متر مکعب گفته میشه که ما از گاز تولید روزانه‌مون از دست دادیم. صنعتگرامون بخش نفت در حوزه گاز پیگیرن که این رو زودتر به چرخه برگردونن، ولی واقعیتش اینه که نمیخوام شعار بدیم به امسال قد نخواهد داد.
خدا خیرش.
یعنی ما امسال خوبی در واقع سخت خواهیم داشت. اینجا لازم به این میشه که ما هر چی بتونیم، به خصوص حتی اگه صرفه‌جویی بکنیم، گاز رو میشه ذخیره کرد. ما مخازنی داریم که از الان میتونیم این گاز از بیشتری تولید بکنیم، هر چی مصرف کنیم، حتی 1 متر مکعب در روز، 28 میلیون خانواده در روز 1 متر مکعب گاز صرف جویی بکنن، میشه 28 میلیون متر مکعب صرف جویی. این میتونه ذخیره چی؟ اولا تولید هر فاز پارس جنوبی 25 میلیون متر مکعب. ببینید چه کار بزرگی، همون قطره قطره جمع گردد. کمک بکنیم برای اینکه این بحران رو در واقع با هم مدیریت بکنیم. اگر دوچار قطعی برق نشیم، خودمون توی خونه، چون بالاترین سهم مصرف برق برای سیستم‌های سرمایشیه، چه کولرهای آبی چه کولرهای گازی، تو خونه روشنایی که روشنایی تو زمستون استفاده میکنه و تابستون خیلی فرق نمیکنه. حالا اینکه تا میگیم تا میتونیم از روشنایی طبیعی استفاده کنیم همه جای خودش، اما اصل موضوع تو تابستون که قبض رو هم نجوبی میکنه همین کولرهای آبی و گازیه. خب ما میتونیم تو خونه رو اونقدر سرد بکنیم برای لذت شخصی خودمون، حتی سرما بخوریم، اما به این فکر نکنیم که قطعا شنوندگاهمون هموطنامون اینجوری فکر نمیکنن. به فکر همنوعمون هموطنمون باشیم که من تو خونه دما رو تنظیم میکنم کولر گاز رو 18-20 درجه بدونم که دارم حق یه هموطنی رو ضایع میکنم، حق یه کارگری رو ضایع میکنم، چون من میتونم تا دمای 24-25 درجه هم در رفاه باشم، اما بدونم هموطنی ممکن در یک نقطه ایران با قطعی برقی مواجه بشه تو گرمای 30-40 درجه 50 درجه تابستان، یا کارگر عزیزی که به علت اینکه برق نیست و تعطیله ممکن است کارش رو از دست بده.
خصوصا این شب ها و این روز ها انشاءالله این همت هست. ولی خصوصا آقای دکتر من الان داشتم شما صحبت میکنم داشتم به این فکر میکردم که چون ما همچنان در جنگ هستیم و جنگ هنوز به اتمام نرسیده،
بله،
و هر لحظه منتظر بله یک خباثت دیگری از امریکا هستیم، به هر حال با این خط و نشان هایی که داره میکشه. خیلی از برادرها و پدرای ما توی جنوب هستن، ما اگر توی شهرهامون یه تقریبا گرمای یه کوچولو مطبوع داریم، اونها واقعا این گرما رو دارن به وفور حسش میکنن.
بله،
خیلی از خانواده های جنوبی ما که همچنان باز هم تو این جنگ اونها برحال سینه سپر کردن، اونها زنجیره انسانی تشکیل دادن، اونها محافظ وطنمون بودند و همچنان هستن توی جنوب کشورمون، به این برحال حمایت ما نیاز دارن. خواهشی که میخوام ازتون بکنم مردم، ماها این علاج در وطن محسن چاوشی رو باید توی زندگی جاری و ساری زندگی خودمون انشاءالله کاملا به هم نشون بدیم. حالمون رو فقط به خودمون و خانوادهمون خوب نبینیم، برای کل خانواده های ایرانی خوب ببینیم. اون جنوبی که الان توی به حال به قول شما توی پارس ها هستش، توی عسلویه هستش، توی جزایر ما هست، با اون شرایط سخت داره زندگی میکنه، فقط حالا دلش میخواد که اون کولره که داره ازش استفاده میکنه خنکش کنه و عدم استفاده درست از گاز باعث میشه که او دچار اذیت و آزار بشه، دلمون برای هم بسوزه. ممکنه هیچکی دلش برای ما نسوزه، من و شما ایم که باید دلمون برای هم بسوزه که انشالله کشورمون رو نجات بدیم از این تنگناهایی که داریم. و به عنوان نکته پایانی، آقای دکتر، این پنل‌های خورشیدی رو چرا اینقدر کم ازش استفاده کردیم؟ چرا تدبیر نکردیم توی خانه هامون، توی آپارتمان هامون، توی برج هامون پنل خورشیدی باشه که الان به چه کنم نیفتیم؟
درود بر شما. من امروز خبری رو بود که اونقدر جذاب بود، خبرش خوب بود که استوری هم کردم، برای اینکه این سهم افزایش خوب پیدا کرده. همین امروز هم شاید یک ساعت پیش دیدم که 27 میلیون توسعه این پنل‌های خورشیدی، 27 میلیون لیست مصرف گازوئیل تو نیروگاه رو کم کرده. اما خیلی خیلی عقب هستیم. اونجایی که اشاره کردم به این که ما حداقل 2 دهه حکمرانی اشتباه در سیاست گذاری ها به اینجا رسیده، یکی از نکاتی که باید خیلی به درستی اتفاق می افتاد نه توسعه نیروگاه های گازی بعدی دوره، همین سیکل باطل. ما کشورمون بهترین بستر در دنیا شاید تکه که 330 روز آفتابی داریم که میتونستیم بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی جهان رو احداث بکنیم و مناطق بزرگی از خاورمیانه رو وابسته بکنیم به برقی که صادر می‌کنیم، از جمله حوزه خلیج فارس که امروز ما خصومت می‌کنن. یعنی اگر ما میتونستیم سمت اون بسازیم که کوتاهی‌های زیادی شده، اما از سال گذشته اقداماتی انجام شده که جبران مافات نمیشه. به نظر من ظرف امسال و 2 سال آینده جهش خوبی در این حوزه خواهیم داشت. ارزای قابل توجهی سال گذشته اختصاص پیدا کرده، ولی واقعا خیلی عقبی. من میگم تمام اینا صادقانه باید گفت، همونطور که نقش مردم، نقش حاکمیت، به هر حال دولت‌های حداقل تو این 20 سال گذشته تو تصمیم گیری‌هاشون، سیاست گذاری‌هاشون، اولویت بندی‌هاشون، با اینکه باید آینده پژوهی می‌کردن که بالاخره این گاز روزی تمام میشه، اینا سوخت‌های فسیلی تجدید ناپذیرن، فناپذیرن، تمام شدنی‌ان. خیلی زودتر از این باید می‌رفتیم به سمت توسعه تجدیدپذیرها. کشور همسایمون ترکیه چه سهمی داره، ما چه سهمی داریم؟ ما سهم برقمون از تجدیدپذیرها امروز به جرأت به 2% هم نمی‌رسه. این این نمره مردودی برای تمام دولت‌های 20 سال اخیر، تمام مجلسیان 20 سال اخیر، کمیسیون‌های انرژی، مرکز اندیشکده‌ها کوتاهی کردن. امروز اینجا رسیدیم، الان میگیم صرف نظر از تمام اختلاف نظرهای سیاسی، دیدگاه و همه، امروز هممون توی یه جبهه هستیم، هم تو شما به زیبایی گفتید، وسط جنگیم، اختلاف نظرامون هم داریم به جای خودش، مطالبه گری هامون هم داریم به جای خودش، کوتاه هم نمیایم، رسانه هم نقش بسیار بسیار پررنگی داره و اینجا قابل تقدیر هم هست، نقش رادیو و تلویزیون، رسانه های دیگه، همه عزیزان خبرنگار و برنامه صدا که مطالبه گریمون بکنه. اما الان زمان اختلافیم، همون شما گفتید چاره در وطن هم زیبای محسن چاوشی عزیز، چاره بین خود ماست. الان باید همدلی کنیم، همدلی کنیم، همونطور که 3.5 میلیون نفر جان خدا ثبت نام کردن بدونیم همه ما الان در خط مقدم دفاع از کشورمون هستیم و مهمترین چیزی الان وظیفه تک تک ماست و دفاع مقدس یکایک ماست، بهینه سازی مصرف انرژی و منابع ماست، چه برق، چه گاز، چه بنزین و حتی آب، و همه دنگ ملیمون رو باید بپردازیم، بهش توجه بکنیم. خیلی خیلی جدی میگیم، همیشه هم میگیم همه ننازیم کردن بقیه، در حد یه لامپ اضافی خاموش کردن، 2 دقیقه آب گرم کمتری مصرف کردن، توجه به شعله اجاق گاز، توجه به دمای کولری که داریم استفاده می‌کنیم، دمای محیط کار و محیط خونه، عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف،
بله،
اونم تبدیل بکنیم، منتقل بکنیم به ساعات غیر پیک، که هم کمک بکنه به در واقع افت فشار شبکه، جای دچار نکسی نشه، و هم کمک بکنیم که خودمون قرض برق کمتری پرداخت بکنیم.
چون
خبر خوبی هم بود که کسی، هر خانواده‌ای، هر مشتری 10% صرف می‌کنه در مصرف برق، 3 برابر 30% در هزینه برق بده، بهش پاداش هم میدن.
خیلی از شما ممنونم.
درود بر شما.
شما باز بهتر و بیشتر در هفته‌های آینده با شما در این مورد صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله.
از این تمایل تشویقی. زنده باشین. تمنون می‌کنم. از شما بخیر آقای دکتر. خدا.
خدا.
وقتی میخنده چشو، وقتی دلگیر شبات، حواسم بهت هست، وقتی نزدیکم بهت، حتی دورم از خودت، حواسم بهت هست، اگه لرزیدش دلت، حل میشه مشکلت، رو من حساب کن، منو از خودت بدون، این یه راز بینمون، حواسم بهت هست، من مثل کوه پشت تمام، نگیره این دلت، حسودن و دمم، باورم کن تو بیا، ما رد میشیم با هم از این تاریکینا، ای گل سرسبدم، تو عاشقی، منم که عشقا و ندم، عید دنیا رو زدم، یه تار موتونم به دنیا نمیدم، نباشی درمون میشم اگه دواشی، من غرق عشقم تو کجاش، گل بی خواب چشماتم عزیزم، عاشق تر از خودم ندیدم، تو چشم تو خدا رو دیدم، من مثل کوه پشت تمام، نگیره این دلت، حسودن آدمم، باورم کن تو بیا، ما رد میشیم با هم از این تاریکینا، ای گل سرسبدم، تو عاشقی، منم که عشقا بلدم، عید دنیا رو زدم، یه تار موتانم به دنیا نمیدم.
شنونده های عزیز، صدای ما رو از باغ کتاب اردیبهشت کتاب میشنوید، جایی که ما اومدیم قرفه بزرگسال رو پشت سر گذاشتیم، به قرفه کودکان رسیدیم. کنار یه خانومی هستم که با اینکه چادر سرشونه یه شال زرد روی چادر بستن، بچه‌ها تا ایشونو می‌بینن بودو بودو میان در مورد کتاب و سوال می‌پرسن. اردیبهشت کتاب رو چطور دیدی؟
خوب بود استقبال. بچه‌ها میان و حالا والدین هم بیشتر پیگیر کتابا هستن برای بچه‌ها توی همه زمینه‌ها، هم مذهبی میان و دنبالش هستن، هم داستان، هم دایره المعارف دانشنامه‌ها، توی همه زمینه‌ها استقبال بوده، مجموعه رو در بر میگرفته سلیقه ها، خدا رو شکر همه راضی بودن.
من وقتی اومدم شما رو دیدم، دیدم خم شدیم مرتب داریم میکنیم کتابا رو، بچه خیلی به هم میریزن.
ای دیگه دوست دارم، بعضی بچه کوچولو هم هستن، دوست داره اینا رو تو قفسه بکشه بیرون یا مثلا جابجا کنه دیگه. آره به هم ریختگی زیاده. بله،
به عنوان یه خانومی که اهل کتاب هستی و با بچه‌ها هم رابطه خوبی داری، اگه قرار بشه شما یه جمله روی پیراهنتون بنویسین، چه جمله رو انتخاب میکنید؟
همیشه خدا با منه.
انشالله که خدا همیشه پشتیبان و یارتون باشه، تنتون سالم، لبخند روی لبتون باشه. متشکرم از شما.
یه جمله کوتاه میتونه حال آدم رو عوض کنه، یه جمله که وقتی میخونی لبخند میزنی یا دلت گرم میشه. زبان پارسی هم از چنین جمله هایی داره، از شعر حافظ و سعدی گرفته تا بیت های حماسی شاهنامه، جمله هایی که در عین سادگی پرمعنا هستن. تصور کنید توی خیابون داریم راه میریم، روی لباس کسی نوشته ایران یعنی امید، یا مثلا روی لباس یکی نوشته جان من ایران. همین چند جمله ساده که کنار هم قرار میگیره، همین چند تا کلمه و یه جمله رو میسازه، حال و هوای آدم رو عوض میکنه. ما هم امروز از شما میخواییم بشنویم، از جمله هایی که به نظرتون میشنه روی لباس ها چاپ بشه، جمله هایی که وقتی مردم میان میبیننش یاد زبان پارسی بیفتن، یاد فرهنگ ایرانی. شاید یه بیت شعر باشه میخوای بگی، شاید یه جمله کوتاه، شاید هم یه کلمه، مهم اینه که بوی ایرانو ایرانی بده. همین الان به 3094 پیامک بزن. سید حمید جلیلیان گفته من از بندرعباس کنار دریا در حالی که دارم جزیره هرمز رو نگاه میکنم، میخوام اون جمله رو روی این پیراهن بنویسم: ایرانم، تنم، وطنم. زنده باشید انشالله. علیرضا فلاحتی گرمه از گرمسار گفته من ایرانیم، آرمانم شهادت. خیلی ازتون ممنونم. آقا محسن خان افشار از شهر قدس این جمله رو می نوشتم: یا تنم یا وطنم. خیلی ازتون ممنون و متشکر هستیم. بریم سراغ یه پیامک دیگه. 901-0434 گفته ایران نفسم هستش، ایران نباشه نفسم قطع میشه. سیروس خوب بختم از پیشوا گفته چو ایران نباشد تن من مباد. و عزیز بزرگوار خانم حدیث خانم هم گفتن ایران جان من است، بخوانید ایران، بگویید ایران، بنویسید جان. صبحانجا اردیبهشت ماه روز گرامی داشت و پاس داشت زبان پارسی و گرامی داشت حکیم فرزانه ابوالقاسم فردوسی است. به همین گفتگوی ساده با شما عزیزان و بزرگواران بسنده نمی کنیم و دوست داریم که کارشناسان و عزیزانی که متبحر هستند در این حوزه رو هم دعوت کنیم در برنامه جان من ایران. گفتگو می کنم با افتخار با جناب آقای دکتر اسماعیل پژوهشگر و نویسنده و البته شاعر و منتقد. جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، سلام علیکم، عصر شما به خیر باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو، من در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خوبین آقای امینی بزرگوار؟
متشکرم.
زنده باشین. روز ادب پارسی بر شما مبارک باشه انشاءالله.
متشکرم. همچنین بر شما و بر همه هموطنانم و همه کسانی که به زبان فارسی حرف میزنن.
زنده باشین. استاد امروز برای شما که هم پژوهشگر هستید و هم نویسنده و هم شاعر و ایزن منتقد ادبی، یه حال و هوای خاصی داره دیگه، درسته؟
بله، من البته خب همه تقریبا عمرم همه روزهام با همین زبان ادبیات فارسی گذشته، هم به خاطر علاقه‌ای که داشتم، هم بعدا خب به خاطر کارم و اینها مدام سر و کار داشتم بالاخره با زبان فارسی، با متون و اینها. و خب از اینکه یک روز در سال یاد زبان فارسی هست و دربارش حرف زده میشه، دربارش جلسات سخنرانی ها میذارن و اینها، برای من خیلی خوشایند.
زنده باشید. من هر بار آقای دکتر امینی عزیز رو میبینم، گاهی وقتا حالا با همسرشون من افتخار داشتم ببینمشون، گاهی وقتا هم خودشون تنها، رو هر دفعه دیدم با ملاحت و با اون برحال ظرافت زبانی و ادبیشون یکی دو بیت شعر طنز و شعر لطیف هم گفتن و همیشه با همواره نشان دادن که این ادب پارسی ما در کنار تمام رجزهاش، در کنار تمام حماسه‌هاش، در کنار تمام برحال موضوعاتش، اون لطافت و ملاحت کلامی و زبانی رو هم داره. درست عرض میکنم آقای دکتر امینی عزیز؟
بله همینطوره. زنده باشید. بخاطر این که اون نگاه، یعنی نگاه حکیمانه به جهان، خب سویه دیگرش نگاه منتقدانه نسبت به وضعیتیه که انسان داره دیگه. بالاخره بله. از انسان یه چیزی توقع میره، یه چیزی ولی در عمل از خودش نشون میده.
بله.
اون قسمتش اون وقت باعث میشه که طنز و شوخی و انتقاد و اینها از توش در بیاد.
آقای امینی عزیز، من به یاد دارم که شما جزو افرادی بودید که این توفیق رو داشتید که در زمان برحال زیست رهبر شهیدمون در اون دیدارهای خصوصی شعرا و نویسندگان حاضر بشید. بله. میخوام از نگاه حضرت آقا نسبت به ادبیات پارسی از جانب شما که برحال خودتون استاد دانشگاه هستین و برحال خودتون صاحب امتیاز هستین تو این حوزه بدونم که چرا اینقدر برای رهبر شهیدمون ادب پارسی و زبان پارسی حائز اهمیت بود؟
عرض میکنم که ایشون اساسا قبل از این که اصلا وارد حوزه مسئولیت بشن، چه مثلا موقعی که رئیس جمهور و امام جمعه بودن، چه بعدا که رهبر شدن،
بله،
و حتی در سالهای پیش از انقلاب، این در ایام مثلا جوانی و طلبگی، هم دوستدار زبان و ادبیات فارسی بودن، دوستدار شعر بودن، خودشون هم شعر میگفتن،
بله.
بعد با اهل ادبیات دوست بودن، مثلا با مرحوم اخوان ثالث، با استاد قهرمان،
بله،
تو مشهد که بودن، خب اون جلسات بزرگ ادبی که تو مشهد تشکیل میشد، ایشون هم عضو اون حلقه ها بودند و میرفتن دیگه.
بله.
مثلا پیش استاد محمد تقی شریعتی که پدر مرحوم دکتر علی شریعتی،
بله، درسته، بله،
اونجا کانون نشر فرهنگ اسلامی رو داشت، انس داشتن با اهل شعر و با اهل ادبیات و همه رو میشناختن، یعنی هم جریان های ادبی رو و هم آدم های بزرگ رو. و یکی دیگه هم این که ایشون توی مسئولین تقریبا استثناء بودن، نه به خاطر اینکه فقط رهبر بودن، تا به خاطر ویژگی شخصیشون،
بله،
بسیار بسیار علاقمند بودن به مطالعه. من گاهی دیدم بعضی از این مسئولین، مثلا حالا حتی جوانترها، مثلا افتخار میکنه میگه آقا من بعد از مثلا دوره دانشگاه دیگه هیچ کتابی نخوندم. یعنی تصور میکنه که مثلا کتاب خوندن کار آدم بیکاره. ایشون با همه اون اشتغالاتی که داشتن مدام کتاب میخوندن، کتاب‌های حجیم. بچه‌ها هم که به حساب دیدار می‌رفتن دوستان شاعر،
بله،
خب آثار جدیدشون رو می‌دادن، هیچ کدام از این کتاب‌ها نبود که نخونده بمونه، چون توی مثلا دیدار بعدی بازتابش رو می‌دیدن. حتی بعضی وقتا مثلا سه چهار روز بعد از اینکه کتابی رو دادن از دفتر زنگ می‌زدن می‌گفتن مثلا آقا کتاب شما رو خونده، این نظر رو هم مثلا درباره کتاب شما داده.
بله.
این به اونس با کتاب موجب می‌شود که خب طبعا قدر زبان فارسی را بیشتر از اون چیزی که متداول است و فقط سر زبان میاد بدانند و ایشون خیلی هم سفارش میکرد به این ماجرا. ولی خب میدونید دیگه توی این حساب روزمرگی
بله.
مسائلی که مربوط به فرهنگه، مثلا مربوط به اندیشه است، مربوط به علمه، در سایه مسائل روزمره قرار میگیره.
بله. ممکنه مخفول واقع بشه. بله
بله. الان مثلا فرض کنید توی نظام تعلیم و تربیت ما مثلا اون بدترین ساعت رو به ادبیات اختصاص میدن، اگه درسای دیگه مقدار مثلا طول بکشه از ساعت ادبیات کم میکنن اضافه میکنن به اونا. خیال میکنم اونا جدیه، مثلا ریاضی جدیه، فیزیک جدیه، شیمی جدیه، ولی حالا ادبیات هم مثلا یه چیز گل و بلبلیه دیگه. اگر ما فرزندانمون رو، نسل جوانمون رو، دانشجوهامون رو انس ندیم، عادت ندیم به کتاب خوندن، به مطالعه متون ادبی، به نوشتن به ویژه، از توش چیزی در نمیاد. یعنی متخصص میشه ولی قادر نیست که خلاق باشه، قادر نیست که منابع جدید رو ببینه، قادر نیست که مقاله خوب بنویسه. خب من شغلم تدریسه دیگه، تو دانشگاه درس میدم.
بله.
با این مواجه هم بلده تست بزنه ولی بلد نیست که چهار خط خودش یه چیزی بنویسه و این خوب نیست، به ضرر علمه. منتهی الان اینجوری شده دیگه، بالاخره همه چی شتاب زده شده،
قشنگ نیست دیگه. آیه دکتر، استاد بزرگوار امینی عزیز، نکته‌ای که میخوام از محضرتون ریا بشم این هستش که این سنت گذاشتن روز 25 اردیبهشت ماه به نام نامی فردوسی عزیز و توامان با اون پاسداشت زبان پارسی، چه چیزی رو میخواد یک بار دیگه به ما ایرانی ها یادآور بشه، به مایی که حالا به قول حضرت عالی مثال خوبی زدید، زندگی شتابان و شتاب زده رو پیش گرفتیم، چقدر میتونه این زبان و ادبیات پارسی توی زندگی روزمره من، منی که پزشک هستم، منی که مهندس هستم، منی که یک کارگر ساده به هر حال تمیزکار هستم در سطح شهر، چه چیزی رو میتونه نشون بده و به چه درد میخوره واقعا؟
ما زبان فارسی خوب روزمره چون استفاده میکنیم،
بله،
فکر میکنیم خوب هست دیگه، منم که بلدم دیگه، چون نیاز دارم دربارش بخونم، در حالی که خب ما مثلا از بدنمون هم روزمره استفاده میکنیم، ولی درباره این هم اطلاعات جمع میکنیم، هم بله، از متخصصا کمک میگیریم.
بله
درسته، یعنی از دست و پا و چشم و مثلا این هم استفاده میکنیم دیگه.
بله.
ولی مثلا اگه چشممون ناراحتی داشته باشه میریم پیش متخصص. صرف این که مال منه که دلیل نمیشه که مسلط هم هستم.
بله.
در با ادبیات هم همینه، یعنی یه بخشش بالاخره کارهای روزمره ما رو ممکنه انجام بده، ما ارتباط برقرار میکنیم، حرف میزنیم، مثلا چیزی مینویسیم، یادداشت میکنیم، ولی یه بخش دیگرش مربوط به پیشینه ماست، مربوط به فرهنگ ماست. یعنی ما ایرانی ها با این چیزها شناخته میشدیم. یه بخشایش خیلی مشهوره، همه میدونن، مثلا ایرانی ها سخاوتمند هستن.
بله.
مثلا اخلاقی هن، یعنی جامعه ما از قدیم مشهور بوده به اینکه جامعه اخلاقیه.
درسته.
مثلا فرض کنید که ایرانی ها بدگویی را، مثلا غیبت را خیلی انکار میکردن و خیلی بد میدونستن، یا مثلا خیانت در مثلا عهد رو خیلی بد میدونستن.
بله.
بزرگترین شهید اسطوره‌ای ما که سیاوشه سر همین وفا به عهد جانش رو داد دیگه.
بله.
یادایی بود که عهدی که کرد، حتی با دشمن ها عهد کرده بود، رو عهدش ایستاد، عهدش رو منقضی نکرد. خب ما اگر میخواییم که جامعه رو تربیت کنیم، بچه همون رو تربیت کنیم، تکیهگاه همون چیه؟ تکیهگاه همون این تجربه هایی که از گذشتگان به دستمون رسیده دیگه.
بله درسته.
یعنی مثلا در آثار بزرگانی مثل فردوسی، مثل سنایی، مثل عطار، بعد ها مثلا سعدی، اینها مجموعه تجربه های این قرن های گذشته ملت ایران اونجا آمده، به زیباترین صورت هم آمده.
بله درست میفهم.
و خیلی با زبان متنوع، یعنی از زبان مثلا ساده شیوای سعدی تا زبان استوار مثلا سنایی و ناصر خسرو.
بله.
با سلیقه هر کسی دیگه. خب این این گنج رو ما داریم. و من یه چیزی عرض کنم، نه وقتی که ایرانی هستیم ها، این گنج رو فقط ما داریم، ملت‌های دیگه این مقدار ندارن. یعنی خیلی از ملت‌ها هستن که تمام تکیه‌گاهشون دو تا کتابه، سه تا کتابه.